147 تن برگ سبز چای بهاره به ارزش 444 میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است. جهانساز افزود از این میزان برگ سبز چای خریداری شده نزدیک به 44710 تن برگ سبز معادل 90% درجه 1 و 4737 تن معادل 10% برگ سبز چای درجه 2 خواهد بود. رئیس سازمان چای کشور گفت تاکنون 190 میلیارد تومان معادل 42.3% از مطالبات چایکاران توسط کارخانجات فراوری چای پرداخت شده است. جهانساز پیش بینی کرد امسال 140 هزار تن برگ سبز چای تولید شود. در شب رحلت سالروز جانگداز رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما عزیزان هستیم و ضمن عرض تسلیت به همه شما شیفتگان امام راحل با شما همراهیم تا دل بسپاریم به یاد امامی که اقتدار و درایت او استقلال و آزادی ایران را به ارمغان آورد. یاد و نامش گرامی باد. ای روح پر کشیده به بهشت، در سالگرد عروج ملکوتیت باز هم غم چنگ به دلهای من میزند. سوگ ارتحال تو ایران را به غم و ماتم نشانده و چشمهای عشق را از دیدگان خونبار امت عاشق جاری ساخته است. اماما آنچه رفت پیکر پاک و مطهرت بود و آنچه ماند فکر ناب و اندیشه روشن و خط ماندگارت. در امتداد همین لحظه ها ما ایم و شرح دلتنگی. وقتی امام رفت غم بود که بارید و حالا در سال روز وداع جانسوز آن یار سفر کرده چه یادهایی با ماست از آن غم بزرگ. کاش خرداد از نیمه راه باز می‌گشت. امام خمینی رحمت الله علیه منبع الهام و هدایت برای حقیقت جویان جهان بودند. یاد و خاطره معمار بزرگ انقلاب اسلامی را در سال روز رحلت جانگدازش گرامی می داریم و بار دیگر با آرمانهای بلندش تجدید پیمان می کنیم. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور ضمن گرامی داشت 14 و 15 خرداد یاد و خاطره بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و بزرگ داشت یاد شهدای 15 خرداد اعلام نمود امسال این دو مراسم با شکوه خاصی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در سراسر کشور و در مراکز استان‌ها و 900 شهر برگزار خواهد شد. همچنین ملت شریف و شهید پرور ایران اسلامی در 59 سالگرد قیام خونین یوم الله 15 خرداد سند پایبندی و تجدید میثاق خود را متجلی ساخته و میثاقی مجدد با امام و رهبری بسته و پیوند ناگسستنی میان امت و امام را به اثبات خواهد رساند. این مراسم در تهران عصر روز یک شنبه 15 خرداد در جوار گلزار شهدای والا مقام قیام یوم الله 15 خرداد بعد از سراح افسریه میدان بسیج بزرگراه امام رضا علیه السلام بعد از میدان سامن الحجج میدان آقا نور سابق از ساعت 18 تا 20 با حضور جمعی از خانواده شهیدان و مردم قدر شناس تهران برگزار خواهد شد.
استقامت در غمت از پا فتاد، صبر صبر خویش را از دست داد، غم غمین شد در عذاب و ماتمت، گریه هم گریه داری در غمت، گرد غم بر چهره عرفان نشست، داغ جان کاه تو پشتش را شکست. Thank you. دیده عشق از غم تو خون گریست، عقل مجنون گشت و چون مجنون گریست. درد را دیدم که بی تو درد داشت، چهره رنجور و رنگی زرد داشت. رفتی و از داغ تو دریا گریست، کوه و رود و چشمه و صحرا گریست. در دل هر عاشقی غم لانه کرد، داغ تو هر خانه را غم خانه کرد. در دل هر عاشقی غم لانه کرد، داغ تو هر خانه را غم خانه کرد.
از پخش رادیو اقتصاد تسلیتگوی دلتنگی های شما ایم در سال روز عروج ملکوتی امام عاشقان خمینی کبیر رحمت الله علیه. دعوت میکنم با برنامه اقتصاد و هنر همراه باشید.
سلام، آنچه میشنوید گزیده ایست از صحبت‌ها و نظرات کارشناسی جمعی از خوشنویسان، گالریداران و منتقدان و فعالان حوزه هنرهای تجسمی و خوشنویسی در خصوص بررسی اقتصاد هنر در کشور.
ما سالیان سال نبنده خیلی خیلی از هنرمنده همه رشته دائم از این مسئله اقتصاد، از مسئله تأمین زندگی هنرمند دائم دارن میگن، نظریات مختلف میگن. حالا بالاخره درسته شاید درست باشه شاید غلط باشه، ولی رسیدگی نمیشه.
اون چیزی که در طول تاریخ ما میبینیم، هر وقت اقتصاد شکوفا بوده هنر شکوفاتر شده.
اینکه الان اقتصاد هنر تقریبا جوابگوی تقریبا فعالیت های یک هنرمند میشه، یک تقریبا پاسخ رو داره. اینکه چه شرایطی باید ایجاد بشه که طبعا این به یک نتایج مطلوبی برسیم، این طبعا پاسخ دیگه ای داره.
هنرمند زیاد به بحث اقتصاد نه بلد فکر کنه نه فکر میکنه. همیشه در کنار هنرمند هستن افرادی که مدیریت کارهای فرهنگی و هنری رو انجام میدن و برای اون هنرمند فعالیت‌های اقتصادی ممکنه که انجام بدن.
این توانایی لازم یک سوی کاره، یک سمت کاره، توانایی دیگه ای هم میخواد، ابزار دیگه ای هم برای پیش برده اقتصاد یک هنرمند نیازه.
هنرمند اگر که بتونه اثر خودش رو ارائه بده و این اثر تبدیل به پول بشه براش، خب به راحتی این کارو میکنه، ولی چون نمیتونه این کارو بکنه مراجعه میکنه به مراکزی که بتونن این کار رو براش انجام بدن. گالری ها یکی از اون مراکز هستن.
من نوعی مجبورم که برای فروش کارم خودم رو در جاهایی حاضر کنم، ارائه بدم، نمیدونم پروموتر خودم باشم، منیجر خودم باشم، یا نمیدونم کریئتور خودم باشم. و گاهی حتی دیده شده که هنرمندای ما متاسفانه خونه‌شون رو میکنن گالری، مهمانان ویژه‌ای دعوت میکنن و میفروشن. در حالی که اگر همه چیز حرفه‌ای باشه، همه چیز پیشرفته، ما توی ادعاهامون میگیم ما اینترنشنالیم، در حالی که اصلا تو این هیته من اینترنشنالی نمیبینم.
یه کسی که دوربین دست میگیره و آموزش میبینه، بعد از این مدتی که میتونه یه عکسی بگیره که این عکس معقول باشه، تو ذهنش این رو میپرورونه که من بتونم از این هنرم به یک منشأ درآمدی برسم.
طبیعی است که من نوعی باید عقل معاش داشته باشم.
متاسفانه با پیدایش دیجیتالیسم این آتش زیادتر شد، به خاطر اینکه در قدیم یک عکاس باید یک مراحلی رو طی می‌کرد تا بتونه یه عکسی بگیره، نگاتیوش ظهور بشه، این نگاتیو چاپ بشه، ارائه بشه. این روند خیلی سریع الان داره انجام میشه و هر کسی عکس میگیره فکر میکنن که عکاس شده. من اصطلاحی رو به کار میبرم و اون این که فرق است بین عکاس و عکس بردار.
اقتصاد باید دنبال هنرمند بوده، نه اینکه هنرمند دنبال اقتصاد باشه. خب هنرمند ها اگه ما به عنوان هنر بخوایم حساب کنیم کارشون رو و هنرمند حسابشون بکنیم، طبیعتاً بزرگترین کاری که انجام میدن کار کیفی قضیه است. یعنی کیفیت رو باید در نظر بگیرم. کیفیت هم وقتی بخواد افکار پر از اقتصاد و پر از گرفتاری های زندگی و مخارج مختلف به هر حال که امروز هم زیاد داریم مخارج رو، اگر بخواد به این شکل باشه، طبیعتا هنرمند نمیتونه کار کیفی سطح بالا رو ارائه بده.
اگر مشکل اقتصادی داشته باشه قطعا کار خوب نمیتونه تولید کنه، قطعا نمیتونه.
چطور شده که اخیراً ما دوچار چنین مشکلی هستیم؟ هنر رو مستقل از زندگی میشناسیم. البته خب دلایل و تعریف‌های خاص خودش رو داره. به همین شرایط هم ما در واقع با مشکلی به نام در واقع معیشت هنرمند و در واقع اقتصاد هنر مواجه شدیم.
چرا به اینجا میرسن؟ چون ما مشکلات عادی هنرمندا رو فکر نکردیم، یعنی بیمه‌شون رو فکر نکردیم، کسب و کارشون، بازنشستگیشون رو فکر نکردیم.
هیچ فعالیت اقتصادی در قالب هنر نمیتونه شکل بگیره. این حلقه متشکل شده از گالریدار، هنرمند و خریدار که من به این دوتا مؤلفه دو تا تقریبا مؤلفه دیگه اضافه میکنم که بحث رسانه ها هست و منتقدین، که تمامی اینها سهم دارن در اینکه اقتصاد هنر به پویایی برسه یا نرسه.
در مورد اقتصاد هنر حرف بزنیم، این نهادها رو هم شکل بدیم. نهادهای واسطه شو، نهادهای توزیع رو، نهادهای تولید رو، نهادهای بین المللی شو، شرکت هایی رو برای اسپانسرشیپ ها درست کنیم، شرکت ها برن طرف مراجعه بشن. الان به جهت همین مسئله فساد ایجاد میشه.
خوشبختانه با تأسیس انجمن های صنفی تو هر گروهی، مجسمه سازا، گرافیستا، نقاشا، عکاسا و و اینها، این انجمن ها در حقیقت یه اقدامات مثبتی تو این زمین ها انجام میدن، ولی جامعه و کافی نبوده.
هنر یک اثری نیست که بگیم امسال میکاریم سال دیگه خوب میشه. هنر یه عالمی است، یه عالم شهودیه. اگر من 20 تا کار دارم همش اثر هنری نیست، ممکنه یه دونش بویی از هنر برده باشه. اگر ما چون به اصطلاح امروز رو قاطی نکنم و برگردم از عقب و عقبه خودمون مثال بزنم، میرزا غلامرضا شاید صدها، 200 تا، نمیدونم 500 تا سیامشق داره، ولی از بین این 500 تا 10 تاشو میشه کشید بیرون.
هنرمند اصلا، تعریف هنرمند با خلق آثار مفهوم داره. یعنی تا زمانی که اثری رو خلق نکرده باشه خب هنرمند نیست. از این جهت حتما میبایست بر خودش فرض میدونه که اثری رو خلق بکنه. اما از طرف مقابل اینجا هستش که باید تقاضا نیز وجود داشته باشه. تقاضا، عرض کردم، مبتنی بر آگاهی، مبتنی بر شناخت، مبتنی بر پذیرشی است که در مخاطب وجود داشته باشه.
ولی اینجا یه مسئله مهم وجود داره بین هنرمند و یک آدمی که در حد بازار کار میکنه. باید تفاوت باشه.
به عبارتی هنرمندای ما جز دو سه نفر معدود، جز دو سه نفر معدود، هم منیجر خودشونن، هم بیزینسمن خودشونن، هم به اصطلاح کارگر خودشونن، همه کارا رو خودشون انجام میدن.
به گمان من هنرمند نباید کار خودشو بفروشه. هنرمند وظیفه دیگه ای داره.
دلیلش اینه که ما نه گالریدار حرفه‌ای داریم تو ایران. در حال حاضر من نمیبینم یه گالری دار حرفه‌ای و پروفشنال.
متأسفانه چند سال پیش یه روند بدی توی وزارت ارشاد جا افتاد که اون هم ارائه بیش از حد مجوز به گالری ها بود.
گاهی اثر هنری باید دست محرمش بره، محرم از این نظر که باید آشنا باشه به این مسئله، قدر این قضیه رو بدونه، چون که از معضلات هم همینه. در واقع اثر هنری خیلی قدر نمیدونن، خیلی به شکل خیلی زننده‌ای در واقع باش برخورد میکنن، خریدم میکنن، ولی متاسفانه برخورد خب اینو ما میگیم نامحرم نسبت به اثر هنریمون میگیم نامحرم. خب اون خریدارم برای یک آدمی که هنری فکر میکنه و هنرمندانه میخواد زندگی کنه اونم مهمه براش.
هر هنرمندی بالاخره ممکنه در مواردی شخصا کار فروخته باشه و شخصا سفارش پذیرفته باشه، این اشکالی نداره. اما اینکه یک هنرمند در حوزه تجسمی، در حوزه های دیگه این مقدار متفاوته. در حوزه تجسمی اگر وقتشو صرف این بیشتر بکنه که اثر هنری بفروشه، قطعا این تخصص رو نداره. اگر تخصص داشت هنرمند نمیشد، چون گالری داری یک علمه. حتی در سالهای گذشته در بین خیلی صاحب نظر صحبت این بود که حتی رشته دانشگاهی برای بازاریابی هنری باید درست بشه،
چون معمولا خریدهای حوزه تجسمی خریدهای با واسطه‌ای هستند و به یه سری علتها احتیاج داره که یک مجموعه دار یا یک کسی که خرید آثار هنری میکنه بره سراغ یک هنرمند و ازش کار بخره.
از این بابت واقعا در تمام دنیا یک گالری دار خیلی چیزا رو رعایت میکنه، یعنی انقدر باید شناختش از نیازهای جامعه زیاد باشه که به هر حال اگر کسی خواست اثر هنری بفروشه به عنوان یک مشاور خوب بتونه در این تقریباً باشه. اما وجود تقریباً واسطه های زیاد به تقریباً اقتصاد اونها لطمه میزنه.
نه منیجر حرفه‌ای داریم که مال این کار باشه، به اصطلاح تحصیلات و سواد و چه آکادمیک چه تجربی داشته باشه. متاسفانه تو ایران اصلا هنر یک مبحث کاملاً شخصی شده و هر کسی که تیغش بیشتر میبره عمیق‌تر میره، با ارگان‌ها مثلا دمخور میشه یا با مجموعه دارا دمخور میشه، اون برده بیشتری داره.
خب این برمیگرده ماهیت اون هنر رو، اصلا کلن سینما و تئاتر متأسفانه تو ایران ما الان تئاترمون خیلی مثل سینمامون نیست که از نظر مادی بتونه کاری رو انجام بده، ولی به طور کلی ماهیت سینما یک هنر غربیه و اصلا از روز اولم با همین دید داخل ایران ما شده. ولی خوشنویسی و هنر تجسمی به طور کلی ماهیتش این نیست که بشه با فکر مادی کار انجام داد.
الان جامعه ما احتیاج مبرم به سواد بصری داره، سواد بصری که بتواند در واقع ارتباط مخاطب رو با آثار هنری در واقع قابل تعریف بکنه.
مهمترین نکته هنر زمانی است که هنر باید ترویج بشه. اگر هنر نره تو صحنه و مردم یا نشنون یا نبینن، در مورد هنر قضاوت نمی‌کنن.
ما وقتی که این قالب هنر رو در واقع بیاریم مشخص بکنیم، اینجا تفاوت هنرمند که با عرض کردم خیلی مسائل میتونه باشه، خلاقیت میتونه باشه، اون افکار در واقع معنویش، افکار محتواییش میتونه باشه، اثرش در واقع فاخر، زیبایی سطح بالای کارش میتونه باشه و به حال کار کاملا کارشناسیه.
شغل من خلق اثره. شغل یک کریئتور اینه که نمایشگاهی بسازه بر اساس آثار موجود، نه اینکه سفارش بده برید اینو کار کنید 20 تا 30 تا جمع شد یه نمایشگاه بزنید. این معقول نیست. موضوعیت میشه داد اما قطعیت و جنسیت نمیشه به هنرمند دستور داد.
هنرمند کار رو با رضایت کامل به من مجموعه دار یا من گالری دار میفروشه، حالا به هر مبلغی، مبلغ هم توافقیه، هیچ وقت هیچ اجباری که توش نیست دیگه، حق معنوی، حق مادی کار از هنرمند سلب میشه، چون کار دیگه مال اون نیست.
هنرمندی که بازار خوب پیدا میکنه، اثرش اگر به قیمتها در دست چندم به قیمتهای خیلی بالاتر فروخته بشه، این هنرمند جایگاه خودش رو در بازار هنری پیدا میکنه. آثار دیگه ای که نفروخته، ارزش افزودش و قیمتش قطعا بالا میره. این به نظر من یک سهم عادلانه ای از داد و ستد.
مثلا الان من یه عکس دارم، شما میایید این عکس رو من بخرید، میگین که این عکس رو با چند تا ادیشن میتونی بفروشی. شما اگر یه ادیشن بخوای، این عکس مثلا 10 میلیون تومان پول این عکسه، ولی اگر که ما به توافق برسیم با 4 ادیشن یا 5 ادیشن من میتونم از این عکس منتشر کنم، رقم میاد پایین، مثلا اون 10 میلیون ممکن بشه 2 میلیون.
یعنی توافق میکنن؟
آره، قرارداد میبندن.
آره، برای جای دیگه.
بله. بعد اگر که خلاف این ثابت بشه، مثلا از اون 4 ادیشن بیشتر تکثیر بشه، اون خریدار میتونه شکایت کنه.
الان خیلی از آثار، حالا من بخش خوشنویسی رو عرض کنم، فقط بر اساس شهرت داره فروش میره. یعنی اگر یه خوشنویسی شهرت نداره، یه خوشنویسی امکانات نمایشگاهی نداشته، حالا به هر دلیلی وقتی نداشته، خود به خود خریدارم وجود نداره تو این قضیه، سراغش نمیان اصلا. چه بسا کارش بسیار بالاتر و فاخرتر از اون آدمی که در واقع شهرت داره. یکی از مشکلات ما متاسفانه اینه.
یک دیدگاه در هنر وجود داره که هنر رو خیلی منحصر به فرد میشناسن و خیلی به مدیریت اجتماعی هنر فکر نمی کنن، که یه جایگاهی برای خودش داره. اما یه دیدگاهی هم وجود داره در حوزه به هنر، و اون هنر و کاربردهای اجتماعیه و مدیریت هنریست. اگر بنده درباره اقتصاد هنر نظری داشته باشم، مبتنی بر این مطلب خواهد بود که اقتصاد هنر یک پیوستی است از مدیریت اجتماعی هنر.
منتقد خیلی میتونه در شناخت طلب یک جامعه، برای اینکه طلب هنرمندانش رو بشناسه، هنرمندان خوبش رو بشناسه، تأثیر بذاره. رسانه ها بسیار مهمه. رسانه اگر منصف باشه، سطح فرهنگ عمومی خانواده ها رو، جامعه رو بالا ببره، اهمیت هنر در زندگی رو مشخص بکنه، قطعا در سبد کالاییشون مطمئنه یک اثر هنری قرار میگیره.
به طور کلی ببینیم، فکر هنری یعنی تحمل بسیاری از مسائل اقتصادی. من عرضم اینه، اگر کسی بخواد به عنوان یک هنرمند فکر کنه و هنرمند باقی بماند، مطمئن باشید که باید خیلی مسئله تحمل بکنه، چون یکی از مسائلی که در واقع هنرمند داره، عرض کردم خدمتون، مسئله اینه که باید تفکر بده به جامعه، تجربه هایی که کرده، انتخاب هایی که در موضوعات انجام میده، به عنوان خوشنویس انتخاباتی که انجام میده، این به نوعی اون تاثیرگذاری هنره. اگر هنری تاثیر نذاره، هنر نیست به نظر من. اگه خلاقیت توش نباشه، هنر نیست.
وقتی که این سطح آگاهیت بده بالا، قطعا از این فضا منتفع میشی. ما غالب کسانی که از این فضا کم منتفع میشن، به دلیل غیر حرفه‌ای بودنشون.
ایجاد اثر یک مبحثه، ارائه اثر یک مبحث دیگه است. 180 درجه با هم فاصله دارن. این ممکنه نمایش باشه، ممکنه حراج باشه، ممکنه اتفاقات دیگری باشه، مثلا چاپ کتاب باشه. هنرمند که نباید بیفته دنبال چاپ کتابش، هنرمند که نباید دنبال قاب‌سازی بره. این یک شغلیست بسیار محترم.